بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارضک تو آ و تمتعه فیها طویلا. شبهای پایانی ماه رجب انشاءالله که عرض ادب هامون، عرض توسل هامون، عرض ارادت هامون در این ایام مورد قبول پروردگار قرار گرفته باشه، به حرمت و برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علی الحسین. یکی از مشکلات بسیار بسیار اساسی نسل امروز ما، به خصوص نسل نوجوانا و جوانای امروزی، بحث لذت نبردن از زندگیه. من به زبون ساده بخوام صحبت کنم، امروز با هر جوانی صحبت میکنی، حالا هر جوانی که میگم مبالغه است، ولی بسیاری از جوانا یک کلمه تو دهنشون افتاده و قطعا هم شما شنیدید، میگن حال خرابی داریم، حالمون خرابه، از زندگی لذت نمیبریم. در آموزه های دینی ما، یعنی در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام، برای این مسئله و برای این مشکل یک راه حل اساسی اهل بیت فرمودن و اونم راه حل افزایش رضایت از زندگیه. یعنی چی افزایش رضایت از زندگی؟ خودمونیش کسی میتونه بگه آقا من دل مرده نیستم، من افسرده نیستم، من حال خرابی ندارم، که با اصل بودنش حال کنه، از اینکه خدا خلقش کرده لذت ببره، اینکه به این درجه و این جایگاه برسه بگه خدا لطف کرده، منو آدم حساب کرده، منو خلق کرده، منو آفریده، خدا لطف کرده منو جانشین خودش قرار داده، خدا لطف کرده من انسان رو اشرف مخلوقات قرار داده، خدا لطف کرده که منو تجلی خودش قرار داده. کسی میتونه بگه آقا من از زندگیم دارم لذت میبرم؟ نه به زبونی ها، واقعا لذت ببره که به این جایگاه رسیده باشه، کیف کنه از این که خدا خلقش کرده. رفقا اگر کسی رو دیدید که برگشت گفت آقا من واقعا لذت میبرم، به جایگاهی رسیدم که میتونم بگم من به قربان وجودت که وجودم ز وجودت به وجود آمده است، این معلومه واقعا داره از زندگی لذت میبره، این معلومه که واقعا راضی از زندگیش. اولیای خدا خلقتشون رو با این دید نگاه میکردن، میگفتن این موهبت خداست، این نعمت خداست، به دید طلبکارانه نگاه نمیکردن. ولی بعضی ها احساس میکنن برای زندگی کردن باید خدا بهشون باج بده. چرا خدا منو خلق کرد؟ و بچه ها باورتون نمیشه، نفرت انگیزترین سوال همینه. یعنی من حالم به هم میخوره، من انواع و اقسام شبهات و سوالات رو دیدم و دارم جواب میدم والله، اما یه سوالی واقعا زجرآوره، استخون سوزه، اینکه طرف میاد میگه آقا مثلا چرا من باید خلق میشدن، من به چه دردی میخورم، چه فایده ای دارم؟ میدونی کسایی این حرفو میزنن، خب اصلا رومم نمیشه بهشون میگم ببین تو بس داغونی هم، بس عوضی هستی، بس اوراقی هستی که سرمایه خدا بهت داده که اسمتو گذاشته انسان، خلقت کرده. نمیدونم چه جوری چه واژه اینجا به کار ببرم، خدای کار کرده که تو محلی هم از اعراب داشته باشی، این سرمایه که خدا به خیلی ها نداد به تو داد، و حالا برگشتی میگی چطوری ازش استفاده کنم؟ اصلا خدا برای چی منو خلق کرد؟ این جور آدما معمولا یواش یواش افسرده میشن. خب آقا شما که میگید راه حلش افزایش رضایت از زندگیه، چطوری میشه از زندگی رضایت پیدا کرد؟ چطوری میشه از زندگی لذت برد؟ چطوری میشه قلبا حال کنیم با این زندگی که خلق شدیم؟ راهش یک چیزه. چی آقا؟ گرفتن یک رژیم. رژیم غذایی نمیگم، الان تو اسم رژیم میاد هم یاد رژیم غذایی میفته، الان هم که کلاس شده طرف این سپورت میخوره، رژیم دارم. ما یه رفیق داریم صبح و شب میلمونه، صبح و شب میخوره، بعد همیشه هم که رژیم دارم بهش گفتم حالا خوب رژیم داری، ولی منم میخوردی، کلا در حال خوردن، خدا قبول کنه. قشنگ فهم کنم از سال 86 ایشون دور رژیمه، الان خب کلاس شده. حالا این رژیمی که من دارم خدمتتون عرض میکنم، این رژیم مادی نیست، این رژیم غذایی نیست، چی آقا؟ یک رژیم ذهنیه. کسی میتونه از زندگیش لذت ببره که این رژیم رو مراعات کنه، به خصوص در دوره نوجوانی. جوانی رفقا هر کاری کردید زیر 35 سال، زیر 35 سال این رژیمی که امشب عرض کردم و اگه گرفتید گرفتید، نگرفتید دیگه نمیگم نمیشه، ولی خب بعید میدونم که به این سادگی بشه، بعید میدونم کسی پیدا بشه که مثلا این رژیمو خدمت شما عرض میشه رعایت نکرده باشه، بعد بالای 35 سال بگه من از زندگی واقعا دارم حال میکنم، پیرمرد بشه بگه به به دیگه بهتر از این نمیشه. معمولا آدم ها که سنشون به 40 45 سال به بالا میره نوعا میگن هی جوانی اون که مفت دست اون رفت. چرا؟ چون این بحث رو دقت نکرد، بحث رژیم ذهنی. خب آقا خیلی حرف میزنی، اون رژیم ذهنی چیه؟ اصلا خود رژیم یعنی پرهیز دیگه، میگن فلانی رژیم غذایی داره، یعنی یه سری پرهیزهای غذایی داره. رژیم ذهنی هم اینطوریه، و یه سری پرهیز کرد. رژیم فکری از چی؟ اول یک، به شدت هم باید پرهیز کرد، پرهیز از، دقت بفرمایید، آدمای منفی باف. ممکنه شما تو دور و برت یه رفیقی داشته باشی که کلا تو فاز منفیه، فقط غر میزنه، فقط این کم کم باعث میشه تو هم از زندگی لذت نبری. دهه 60 یا یادشونه یه کارتون تلویزیون پخش میکرد به نام سفرهای گالیور، یا بنده خدا بود یه شخصیتی بود کلا میگفت من میدونم نمیشه، من میدونم کارمون تمومه، من میدونم ما به بدبختی میخوریم، من میدونم سقوط میکنیم، من میدونم غرق میشیم، فقط تو فاز منفی بود، فقط تو آیه یأس خوندن بود. بعضی حالا اینجوریان، یعنی باهاشون رفاقت میکنی یا تو حرف میزنی فایده نداره، بی خیال شو. آدمایی هستن کلا تو فاز منفی. پرهیز اول اینه، از اینجور آدم ها به شدت باید دوری کنی. نمیگم قهر کن باهاشون، نه، اگه سلام علیک خداحافظ باهاشون نشست و برخاست داشته باشی بخوای نخوای تو رو افسرده میکنن. بعد میشینیم که خدا اصلا بر چی من رو خلق کرد. یا تو فضاهای مجازی یه تصاویر ناامید کننده رو پروفایل من بعضی ها میبینم، بچه یتی هم اصلا رو پروفایلش یه تصاویری گذاشته، آدم تعجب میکنه. خب معلومه کلن منفی بافه دیگه. خدایا میشود بلیت را پس بگیری؟ مقصد را اشتباه آمدم، نم اینجا را نمیخوام، یعنی منفی باف دیگه. یا یه کلمه گذاشته خسته ام، بدبختم، نمیدونم شب من دائمی است، از این حرفایی که دلم کمی مرگ میخواهد، ای مرگ بیا مرا نجات بده. یا مثلا عکس تناب دار کشیده و یه مثلا تیغ و بغل شارکش رو. به شدت از اینجور آدم ها باید پرهیز کنی اگه میخوای پر انرژی باشی، اگه میخوای بگی من منتظر امام زمانم، اگه میتونی چی میگن سرتو صاف کنی به همه بگی که آره من دارم قدم برمیدارم برای ظهور امام زمان. چون امام زمان منتظر بیحال منفی بافه که همش تو فاز غم و غصه است، به دردش نمیخوره و نمیخواد. دو برای امام زمان همه سرشار از نشاطن. حالا از اون ور بعضی پروفایلر رو آدم میبینه اصلا کیف میکنه، مثلا من بهش میگم جملات انگیزشی، به طرف میگم این جمله انگیزشی گذاشتی، مثلا میذاره مثلا همیشه راهی وجود دارد، تا خدا هست غمی نیست، نمیدونم شکست مقدمه پیروزیه. چقدر عالی، ببین چقدر نگاه با نگاه فرق میکنه. در حدیث داریم از نشانه های رفیق خوب اینه، این کلام معصومه اگه اشتباه نکنم از امام صادقه، از نشانه های رفیق خوب اینه که وقتی به حرفاش گوش دادی شوق به زندگیت، حرکت و پویایی بیشتر میشه، تو درونت بیشتر احساس میکنی که ذوق پیدا کردی به زندگی، کیف میکنی از بودنت، از خلقتت. رفیق خوب نشونشه، نه اینکه بری با یکی رفاقت کنی، با یکی نشست و برخاست کنی، با یه فامیلی دوستی شریکی، همون ته امیدی هم که داری از تو بگیره، همون ته ذوقی هم که داری از تو بگیره. داری میای هیئت، من حالم از جور رفیقا به هم میخوره. بعد اون رفیق برمیگرده میگه که کجا داری میگی؟ میگه خب دارم میرم هیئت. آه یه آهی میکشه، هی ما هم خودمون یه 10 سال یاد میرفتیم، الان کلاس شد اینجوری حرف زدن بدبختا، ما هم خودمون یه انقدر یاد میرفتیم، کجای دنیا رو گرفتیم؟ مگه واس ما پول شد؟ برید خوش باشید. به شدت از اینجور آدم فرار کن. دو تا پا داری، دو تا پا دیگه قرض کن، در رو از کنار اینجور آدما. این همه هیات به جای اینکه برگرده بگه دمت گرم، خوش به حالت داره میری هیات، کاش خدا لیاقت سم من بده. باری کلا تو یه سطح سنی هستی که نیاز موعظه داری، نیاز به تذکر داری، نیاز به این داری که تو یه جلسه ای بری خدمت شما عرض میشود این نفس لوامت به کار بیفته، باری کلا. اما طرف یه آهی میکشه، ای بابا هیات میگه که چی بشه، الان خودت 8 گروه 9ت 9 گروه 10ت، برای چی میخوای بری هیات؟ اینا من بهش میگم قاتل فکر. به جای اینکه به تو فاز مثبت بدن، فاز منفی هم میدن. قاتل فکر چیه؟ اون کسی که وقتی بهش میگی حالم خرابه، اونم میگه مثل همیم، دیدیم تازه مثل همیم، بیا بریم یه بسته مرگ موش بخریم کارو تمام کنیم بره. اینا همون یه ذره امیدی هم که داشته باشی، همون یه ذره نشاطی هم که داشته باشی، در درونت از بین میبرن. یا بعضی وقتا یه آهنگ، یک ملودی، من نمیدونم، من که خدا شده نه خواننده‌دار میشدم نه اهل آهنگم، یا اون یه ماشینی بغلت رد میشه، یا مثلا یه جایی وایساده شیشه در باز گذاشته صدای آهنگو زیاد کرده، خب چرک نیستم دارم میشنوم دیگه، متن اون آهنگ به خدا از خود آهنگ بدتره. یه وقت از یه آهنگ، خب آهنگ موسیقی حتی گناه هم هست، آهنگ حرامی هم هست، ولی حد اقلش اینو شعرش امیدوار کننده است. ولی مثلا میبینی طرف داره با یه آهنگ میکوبه و شعر ناامیدی، خسته شدم از این دنیا، ای مرگ بیا برگرد، نمیدونم چی دیگه، بیا بریم از این ور. یه اتفاقی پارسال که عرض میکنم، دو سه ماه پیش، دقیقاً 23 اسفند 96، همین که دو ماه پیش، تو اردبیل افتاد. یه آقا پسر بسیار نازنینی به نام آقا سعید، یه پسر 19 ساله، رفت از یه ساختمون 5-6 طبقه خودکشی کرد. کلیپش هم به شدت پخش شد، عرض میشود که انتشار پیدا کرد تو اینستاگرام و تو فضای مجازی، احتمالاً خیلی هم دیده باشید که حتی قبل از خودکشیش هم میاد یه پست میذاره و مثلا خدمت شما میشه حلالیت میطلبه بر رفیقاش و از ننه باباش. خیلی بر من جای سوال بود که مگه این پسری که چهره بدی هم نداشت، به قول ما یه چهره داشت که شاید خیلی دخترها براش بالبال میزدن، ها الان امید شده این چیزا دیگه، این برای چی باید بره یه ساختمون نیمه سازه 5-6 طبقه خودشو پرتاب کنه تو میدون شریعتی اردبیل و جا به جا داغون بشه و دایوت بشه به عالم مرزخ؟ این چه اتفاقی زندگیش افتاده بود؟ برام خیلی سوال بود. خب اونجا که اردبیل ای قم بود، من قطعا میرفتم و ننه باهاش صحبت میکردم، چون دنبال همچین سوژه هایی هم. ولی خب اونجا اردبیل و ما دسترسی نداشتیم، تا یه پست اینستاگرامی از خود این پسر من پیدا کردم که مثلا یه چند روز قبل از مرگش و چند روز قبل از خودکشیش توی اینستاگرامش گذاشته بود، خیلی جالب بود. یه پست گذاشته بود که عرض می‌شود که خودش ایستاده با تمام قدرت دستشو مشت کرده داره میکوبه به دیوار، یعنی یه جوری میکوبه و عصبانی، تمام دستش خونی میشه، دیوارم خونی میشه. بعد یک آهنگی همزمان این با این قصه زمینه این کلیپ داره پخش میشه، یه آهنگی که داره ترکی میخونه که رفقای ما که تسلط داره به زبان زیبای آذری برام ترجمه کرد. گفتم دیگه چی داره میگه؟ گفتم چی داره میگه؟ گفت داره میگه تمومش کن، تمومش کن، تمومش کن، دیگه راحت شو، راحت شو، بمیر، بمیر، بمیری به نفته، بمیری نمیدونم. ولی مضمونش اینه که اگر خودکشی بکنی به آرامش راضی میرسی. و اینم با همه وجود دستش هم مشت کرده اینجوری میکوبه به دیوار، به طوری که اصلا مشخص این استخونای انگشتاش داره میشکنه، خونی شده، ولی خب داره لذت میبره از این عصبانیت، از این که زنده است، داره کیف میکنه، فکر میکنه بمیره دایورت بشه به عالم برزخ، تازه اول خوشبختیشه. پس باید شدید بچه ها پرهیز کرد از آدم های منفی باف، آهنگ های منفی باف و خدمت شما میشه تصاویر منفی باف. اما با یکی تعامل برقرار میکنی، با یکی ارتباط برقرار میکنی، همه چی مثبت نگاه میکنه، تو فاز مثبته، تو فاز مثبت داره سیر میکنه، با یه دنیا امید، با یه دنیا انرژی. یه استاد دانشگاهی چند روز پیش خودش من میگفت، میگفتش که داشتم میرفتم یه جای سخنرانی، تو مسیر دیدم یه پیرمردی تو این دکه نشسته داره این بطری آب معدنی میفروشه. رفتم ازش یه لیوان، یه بطری آب معدنی گرفتم و خوردم. بعد بهش گفتم که حاجی من دارم الان میرم جای سخنرانی، استاد دانشگاه. اون میگفت اگه شما جای من قرار بود بری سخنرانی کنی به دانشجو چی میگفتی؟ وای بابا ما که سوادی نداریم که، چی میگفتیم؟ ولی شما که سخنرانی، برو به دانشجوها بگو من پیرمرد سالهاست دارم آب میفروشم، و به خصوص تابستونا که طرف وای میسه اینجا مثلا یه بطری آب معدنی میگیره میخوره، میگه آخش جیگرم حال اومد، میگفت انقدر به من لذت میده، درست کارم اینا ولی کیف میکنم جیگر کسی رو خنک میکنم. گفت برو بهشون بگو تو تعاملاتتون، تو ارتباطاتتون، تو رفاقتاتون کاری کنید جیگر طرف مقابلتون خنک شه، کیف کنه، انرژی بگیره، خنک بشه، نه اینکه تازه دلش هم بسوزونید با یه حرفی کل امیدشو ناامید بکنی. یه کاری کن که رفیقت دلش قرص بشه، دلش محکم بشه، به زندگی گره بخوره دلش. و اونایی هم که اینجوری مردمو ناامید میکنن در قیامت باید جواب بدن. حالا رفیقت میخواد دست به یه کاری بزنه، تو این ناامیدش میکنی، برای چی میخوای درس بخونی؟ لیسانس هاش بیکارن، هی ناامید ناامید ناامید. بابا شاید این یکی درس خونه به جایی رسید، من همه قرار میشه مثل تو بشن، قربونت برم. بعد اون به یه جایی نمیرسه بماند که آه و نفرین نشم، تا آخر اون پشت سر تو میمونه، در حالی که تو اصلا نمیدونی چوبش از کجا میخوری. پس اولی چی شد؟ پرهیز از آدمای منفی باف، فاز منفی، اونا که میگن نمیشه، نمیتونیم، ول کنیم، برای چی یاد میخوای بری، برای چی میخوای درس بخونی، برای چی میخوای کار کنی. این یک. دومین پرهیز، پرهیز از افکار منفی. ببین آقا بعضی وقتا یکی از بیرون میاد فاز منفی به آدم میده، یه وقتی نه، نرم افزار درونیه، از درون خدا آدم هی مدام افکار منفی میاد و یکی از تیرهای شیطان همین افکار منفیه دیگه. خدا رحمت اون آیت الله وحجت واقعا نمونه بود، واقعا نمونه بود. به ایشون گفتن که یه جوونی رفته بود پیش ایشون، میگفت آقا من فکر منفی خیلی تو سرم میاد. آقای بهجت گفت چطور؟ گفت همش افکار ناامیدانه، نمیشه، ما موفق نمیشیم، همش این افکار به ذهنم رسوخ میکنه. آقای بهجت یه نگاه بهش گفت ذکر زیاد بگو. چه ذکری؟ گفت بگو زیاد بگو لا اله الا الله. یکی از راه‌های دفع افکار منفی ذکر لا اله الا الله است. مثلا ذکر عجیبی هم هست، میدونید ذکر لا اله الا الله، حالا تو پرانتز بهتون میگم، دو تا خاصیت داره. یکیش اینه که اصلا وقتی شما این ذکر رو میگی لبات تکون نمیخوره، یعنی وقتی یه جا میخوای ریا نشه ذکر بگی فقط بگو لا اله الا الله، کسی نمیفهمه چون زبون داخل دهان فقط تکون میخوره. یک جمله است، یک جمله کامله که لبات هم نمیخوره، اصلا لب تکون نمیخوره تو لا اله الا الله، همونجوری که الان خیلی تست کردید، درسته؟ و دومین خاصیتی که این ذکر لا اله الا الله داره به درتون میخوره، گوش بدید، مارمزون رفع آتش میکنه. دانشمندان میگن که کسی که زیاد بگه لا اله الا الله یک ماده‌ای در بزاق دهانش ترشح میشه، آتشش کم میشه. تو مارمزون غروبا خیلی تشنشون زیاد گی لا اله الا الله، از برکات اسم خداست. خواستم اینو عرض بکنم که بهترین راه دفع افکار منفی ذکره. الان چرا آمار افسردگی در زمانهای قدیم اینقدر کم بود؟ تقریبا در حد صفر بود. هم دوره‌ی پدرتو نگاه کن، تک و توک پیدا میکردی که بگه آقا من افسردم. همه بانشاد بودن، در حالی که 1% امکانات جوانای امروزی هم نداشتن، درسته؟ ولی الان آمال افسردگی و دلمردگی در حد المپیکه، در حد المپیکه. چرا؟ چون قدیمی ها رو شما نگاه کنید دائم و ذکر بودن. الان شما با یه پیرمرد چون صحبت کردن 2 دقیقه که حرف نزنه این سرش پایین داره ذکر میگه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ذکر میگه. از وقتشون ثانیه به ثانیه استفاده میکردن و همین ذکر باعث میشه که انسان خدمت شما عرض میشود که دل مرده نشه. چه ذکری قشنگتر از ذکر السلام علیک یا ابا عبدالله؟ آدم کیف میکنه. شما یه فیلمو دو بار ببین تکراری میشه برات، بار سوم بندازی دور، جد در جد ما دارن میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، هر بارش برام تازگی داره، کیف میکنیم، لذت میبریم. چه ذکری بالاتر از یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین یا ابوالفضل. تولد این دو برادرم نزدیکه، حالا حرف شد همینجا بگم، ما پنج شنبه جمعه جشن داریم، همین پنج شنبه شب جمعه، شب میلاد آقا سید الشهدا، جمعه برای قمر بنی هاشم. بچه‌ها همت کنن ان شاءالله رزق محرم رو در ولادت این دو بزرگوار بگیریم، اینا انوار کربلا. من وقتی که شنیدم که بچه‌ها همت کردن برای میلاد امام حسین، خلاصه پول گذاشتن جمع کردن که شب میلاد امام حسین شام بدن، خیلی خوشحال شدم. ولی از طرف دلم گرفت که قمر بنی هاشم باول حواجی همه سینه زنشین و قرار نیست اون شب شام بده، من خیلی ناراحت شدم. گفتم آقا من امشب بالا منبر میگم، هر کسی میتونه بهش قمر بنی هاشم کمک کنه بعد جلسه که ما دو شبش هم بتونیم در خور اهل بیت که نمیشه، در حد توان خودمون بتونیم دو شب شام بدیم، مجلس بگیریم، جشن بگیریم. چطور ما ده روزه میگیریم، سه شب پنج شب روزه میگیریم، نسبت به مولودی اهل بیت هم کم نذاریم. امام صادق فرمود شیعتونا نشونه شون اینه، شیعیان ما یفرحون لفرحنات، شادیم هم شادن و یحزنون لحزنا، در عزای ما هم عزا دارن. شما رفقا همتونن هر دو شب، حالا شب میلاد امام حسین که الحمدلله رفقا بانی شدن، همت کردن، کمک کردن که قراره به قول ما شام مجلس سید الشهدا رو بدن، اما برای مجلس آقا قمر بن هاشم خودمون غافل برسونیم، عقب نمونیم. این که میگم رفقا افکار منفی باید دفع بشه، این حرف من نیستا، حرف روانشناسا هم نیستا، حرف قرآنه. یه عبارتی تو قرآن هست، هیچ موقع این کلمه رو فراموش نکنید، به نام اعراض. قرآن میگه آقا یه چیزایی اعراض کنین. آقا اعراض یعنی چی؟ زیر دیپلم حرف بزنیم چی میگی؟ اعراض یعنی آقا پشت کردن، بی محلی کردن، توجه نکردن. قرآن میگه یه چیزایی باید اعراض کنین. یکی از چیزایی که خود قرآن خیلی تاکید داره میگه آقا اعراض کنین، افکار منفیه، از وسوسه هاست، از وسواس خناسه، از خیالات فاز منفیه، میگه از اینا اعراض کنین. یکی اومد پیش امام صادق گفت آقا به خدا فقیرم، آقا ندارم، بدبختم، بیچارم. ببینید چقدر قشنگ امام صادق جهت داد ذهنشو، رفیق یعنی این، چقدر قشنگ امام صادق ذهنشو اعراض کرد و اعراض داد از فاز منفی به ما فاز مثبت. آقا فهمود هیچی نداری؟ آقا هیچی ندارم. امام صادق فهمود خب یه سوال ازت میپرسم، جد ما ابا عبدالله رو دوست داری؟ گفت آقا دیگه براش میمیرم. گفت جد ما امیرالمومنین رو دوست داری؟ گفت آقا دیگه زندگی من میرم اونینه، درسته فقیر دنیایی هم ولی دیگه اونقدر. پس حضرت فهمود پس خیلی سرمایه داری. ببین چه قشن ذهنشو حضرت اعراض کرد. حضرت فهمود نگو بس فقیرم، چون فقر که فقط فقر به بیپولی نمیگن فقر، بعضی وقتا جهده یه غلط ذهنم فقره. یه آیه است تو قرآن خیلی عجیبه، سه کلمه است ولی خیلی عجیبه، سوره مبارکه بقره آیه 268، اصلا فارسی نسبیش میگه از شیطانو، همون شیطانه، یعدکم یعنی وعده میده. چی؟ الفقر. یکی از خطرناکترین و سمیترین تیرهای شیطان همین وعده فقر دادنه. آقا فقیر میشی یا خودت بدن مشکل میخوری، تا دست تو جیب میکنی میخوای به گدا کمک بکنی، میگه فقیر یا به یه مستضعف، همه قواشو بسیج میکنه تو ذهنت. الان بر چی میخوای کمک کنی؟ خودت به مشکل میخوری. وقتی نه میبینه تو همتت بالاست، میخوای به یه فقیر کمک کنی، میگه حالا چرا میخوای 5000 ریال بدی؟ اون 2000 ریال بده. میخوای 2000 ریال بدی، چرا 2000 ریال بده؟ بعدم مشکل میخوری، 1000 ریال بده. آخرش میگه یه 500 گوشه نداره، پاره زیر خطا رفته، از آفریقا برگشته، اونو پیدا میکنی میده. وقتی هم صدقه بده به آسمون نگاه میکنی، یعنی خود ما دادیم، حواست باشه ما دادیم. یه 500 تومن تک تومنی میده، یه خونه 500 میلیونی میخواد از خدا. ما اینجوری زندگی میکنیم دیگه. ولی خدا چقدر آغاز باز میده، باز لطف داره. اگر بدونید بچه ها چقدر بلاها تو این آسمون و زمین هست، به برکت همین صدقه ها، به برکت همین روزه ها برطرف شده که ما خبر نداریم. این آیه خیلی عجیبه. از شیطان و یعدکم الفقر، شیطان وعده فقر میده. یواشکی میگم جای درز نشه این مطلب. میدونید یکی از عوامل این که خیلی ها سقط جنین میکنن، میرن بچهشون رو میکشن، به خاطر همینه. از شیطان و یعدکم الفقر، از فقر میترسن. یکی از عوامل مهم سقط جنین، بدبختایی که میرن دچار قتل میشن، قاتل میشن، بچه‌شون رو میکشن در رحم. چرا به ننه قرص میده؟ میگه اینو بخور بچه بمیره. چرا؟ خرجیش از کجا بیارم؟ وعده فقر دیگه، وعده فقر. و یکی از خطرناکترین تیرهای شیطانه. من ماه رمضان دو سال پیش بود یه جا سخنرانی داشتم، شبای قدر بود بعد از حیات خودمون، رفتم یه حسینیه سخنرانی. بعد نمیدونم چی شد وسط سخنرانی یه بحثم به چی میگن سقط جنین رسید. گفتم آقا سقط جنین قتل نفس، گناه کبیره است، کسی این کارو انجام بده انگار قاتله. یعنی فردا قیامت شاید اینجا دادگاه پلیس گیرش نیاره، ولی قیامت دادگاه خدا گرفتاره. اینا رو من گفتم. بعد جلسه تموم شد اومدم از حسینی بیرون، خودم تو ماشین بشینم، یه آقای من صدا زد، گفت آقا یه لحظه میشه من با شما یه صحبتی دارم. گفتم آقا بفرمایید. اومد تو ماشین نشست و گفتم بفرمایید. گفتش که واقعا کشتن جنین قتل گناه کبیره است. گفتم بله، قتل نفس دیگه. به هر حال جنین حتی یک روزش هم باشه کشتنش حرامه، حتی یک ساعتش هم باشه حرامه، برای اونم انسانه. حالا انسان یک ساعته. گفت آخه ما شنیدیم تا 4 ماهگی عیب نداره. گفتم خب این غلط رایجه، غلط رایجه. 4 ماه به بعد بحث دیه پیش میاد که اگر بچه جنین 4 ماهش باشه که دیگه هیچ وقت دیه بدی و بحث فقهی داره که حالا من وارد مقوله نمیشم، چقدر باید طلا بدی، چقدر باید چیکار کنی. اما حتی یک ساعتش هم باشه شما نباید اون بچه رو بکشی، این حرامه. سرش رو انداخت پایین. چون میدونید، حالا تو پرانتز بهتون بگم تا اینجا داشته باشید، حدود 10 سال پیش دانشمند اروپایی، الان یادم اومده، کلیپش هم خیلی معروف شد اون سال، فقط چون فضای مجازی نبود، فقط اینترنت بود، خیلی‌ها ندیدن، ولی تو اینترنت پخش شد. یه دانشمند اروپایی برداشته بود خدمت یه کاری انجام داد، یه آزمایشی انجام داده بود که بازتاب جهانی و خیلی عجیبی هم داشت. یک جنینی رو می‌خواستن بکشنش، یه جنینی که شاید اون یک ماهش نشده بود. بعد سنسورهای دریافت صدا یا به تعبیر من سنسورهای احساسی توی این وجود این جنین گذاشتن که ببینن موقع کشتن این جنین چه اتفاقی میفته. و وقتی که این جنین رو به قتل رسوندن، جنینی که یک ماهش نشده بود، چنان صدای ناله ای داد، چنان صدای عرض می شود که حزن آلود و گریه و زجه ای داشت که باور کنید به سنگ این صدا رو پخش میکردی والله سنگ جگرش آب میشد، سنگ آب میشد. قربون دین اسلام بشم که به چیا دقت داره. بعد خود این دانشمند اروپایی اومد تو تحقیقش نوشت، گفت شما به چه حقی سقط جنین کردن در دنیا رو قانونی میدونید؟ اون انسانه، اونم میفهمه، ولی اگر یک ماهش نشده باشه. ولی ببینید اهل بیت ما 1400 سال پیش فرمودن بچه یک ساعت هم نباید بکشی، حرامه. کدوم دینی به کاملی، به جامعی و به زیبایی و به دقت و این نگاه دقیقی که اسلام داره به جزئی ترین مسائل، به زوایایی که عقل تمام عقلای عالم نمیرسه، مثل اسلام میمونه؟ افتخار کنیم که مسلمونیم. حالا بچه از زبون نداره، یعنی حقی هم نداره. عجب دینی این اسلام. شام این قضیه رو تعریف میکردم بالا منبر که این قضیه رو گفتم، اون آقا اومد تو ماشین نشست، برگشت گفت آقا من حقیقتش نمیدونستم. گفتم خب چی شده؟ گفت من بچه سوممو تازه کشتم، دو تا بچه خدا بهش داده بود، گفت بچه سوم هم هیچ، یه قرص دادیم خانم و خانم گفتیم بچه رو بکش. گفتم برای چی آخه مرد مومن؟ اصلش میگم گفتم مرد نامومن، مرد نامرد. بعدش گفت از ترس خرجی خدا شده. گفتم چه خرجی؟ ببین شیطان چیکار میکنه با آدم، چیکار میکنه. گفت نشستم فکر کردم اگه این بچه دنیا بیاد، خب الان باید بره مدرسه ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان. خدا شده اون آقا میگفت. بعد رفت دانشگاه، اگه دانشگاه دولتی قبول نشه من چه خاکی رو سرم بریزم؟ کجا داشت قصه میخورد؟ اگه دانشگاه دولتی قبول نشه چه خاکی رو سرم بریزم؟ بده دانشگاه آزاد، اونجا چیکار کنم؟ ترسیدم، گفتم کی میخواد خرج من خارج بچه رو بده؟ به ننش گفتم آقا اینا رو بخور، اینا رو بخور، بچه رو بکش بره پی کارش. پناه بریم به خدا. میدونید باش کسایی که اینجوری پا به شیطان میدن جلوتر از اینم میرن، جلوتر از اینم میرن. حالا تو قصه این آقای داشته باشید، هنوز ادامه داره. یه جا رفته بودم مشاوره، دو سال پیش بود و یه آدم میان سال، پیرم نبود. بعد ایشون افسردگی گرفته بود، از اون افسردگی، از اون تیپ خطرناکش. بعد بهش گفتم آقا چته، مشکل چیه؟ گفت حاج آقا یه فکری داره منو بیچاره میکنه. گفتم چه فکری؟ گفت الان چی میخواد بگه؟ گفت فکر آینده، آدم میان سال. گفتم آینده چی؟ گفت از این ناراحتم که نکنه در آینده محتاج نامرد بشم. گفتم که خب حالا شغل چیه؟ یه شغلی، من گفت شغل دولتی داشت، من شغل دولتی هم داشت، بعد بازنشستم بود توی اون شغل. گفتم خب الحمدلله توی این شغلی که شما داری حداقلش الان 2.5-3 تومن داری میگیری تو اون شغلی که هستی. گفت بله، ولی این فکر منو بیچاره کرده. گفتم چه فکری آخه، چه قصه ای تو داری؟ یکی از مثلا قصه میخوره، کار نداره، بیکار، رفته دنبال کار. تو که بازنشسته هم هستی و حقوقت هم بالای 2-3 میلیون، دیگه چی میخوای؟ میبگش من چی؟ گفت ترس این دارم نظام عوض شه، این حقوق ازم بگیرن. افسرده شده بود در حد تیم ملی، میگم میترسم نظام. تازه این حرفو زمانی میزد که هنوز اختشاشات نبود، قبل اختشاشات اینو میگفت. آمریکا سالی یه بار کری میخوام میرفت اون موقع، فکر کنم توی جریان اختشاشات دی ماه 96 فکر میکنم این بعد یه زمینش بزنم آمارشو بگیرم، میگم همونجا مرده از ترس. میگم میترسم نظام عوض شه، این حقوق از ما بگیرن. گفتم مرد مومن آخه، پس اعتقاداتت به رزاقیت خدا چی میشه؟ کجا رفته؟ آخه نصیحتش کن، اینجا پدرم سن داشت، نصیحتش نکنی بعد بشین به عقلش بخندی. مجبور شدم یه داستانکی براش تعریف کنم که دیگه گفت به در بگو، چی میگن دیوار بشنوه. گفتم بابا ما بچه بودیم، دعای عرفه امام حسین دیگه، بچه بودیم قبل از تولدمون، چی غذای ما رو آماده کرد در سینه مادر؟ خدا. چی در سینه مادر قرار داد؟ شیر. چی به بچه‌ای که تازه متولد شده یاد داده که آقا سینه مادر رو باید بمکنن که فوت کنه؟ بچه خود به خود بلده. این که از واقعا الطاف خداست دیگه. بچه سینه رو مثلا فوت میکرد، چه بلایی میافت، چه اتفاقی میافتاد؟ حالا همه دانشمندا رو جمع کن، روانشناسا جمع میشن به این بچه حالی کنن، عزیزم فوت نکن، عزیزم باید بمکی. حالا میخندی شما، نمیخواید نفرینت کنم، دعا میکنم خدا انشالله یه بچه‌ای بهتون بده فوت کنه. جدی میگم، اون وقت در به در دنبال این دکتر، اون دکتر را میافتی که آقا یه دکتر، یه جامعه شناسی، روانشناسی، دامپزشکی چیزی پیدا بشه بگه آقا اینو باید بمکی، نه که باید شما یه شیشه شیر جلو یه پستونک جلو دهن بچه بگیر اگه بچه باید فوت کنه. خب کی باید به این یاد داده باشه؟ خدا. اون داشت قصه میخورد نکنه نظام عوض شه. خدایی که از همه چیز به سوسکای عرض میشود که کوههای مثلا جنگلای شمال، اون سوسکای لاون درخت خدا روزیشون رو مشخص کرده، بعد تو داری الان قصه میخوری؟ بعد مثل اون آقای نامردی که رفته بود بچه‌شو خدمت شما عرض میشود که سقط کرده بود و بچه‌شو کشته بود، ترس این که بچه‌ش بزرگ بشه بره مثلا دانشگاه دولتی قبول نشه چه خاکی سرش بریزه. آفرین، هر که دندان داد بگو نان داد. کی محبت، حالا اینا یه طرف، غذا یه طرف، کی محبت من و شما رو تو دل مادرمون انداخت که با بیخوابی، با زجر، با مشقت ما رو تربیت کنن، ما رو نگه دارن؟ یه مگس رو دماغ رو نمیتونستیم بلند کنیم. بنده خدا مادرمون، الان باباهایی که بچه دارن، شیرخواره دارن یا بچه داشتن، اونا خوب این حرف رو میفهمن. ماهایی که بچه نداشتیم و اونا که ازدواج کردن نمیفهمن. من بارها گفتم چند تا بحث آدم تا سرش نیاد متوجه نمیشه. یکی قدر ننه باباست. آدم تا پدر مادر بالا سرشه قدرشون نمیدونه. وقتی خودت پدر یا مادر خدا نکرده دست دادی یا خودت پدر شدی، اون وقت میفهمی. یکم نعمت سلامتیه. آدم تا داره قدرشو نمیدونه، اما یه بلایی سرش میاد پاش میشکنه، هی سلامتی کجایی، یکم نعمت جوونیه. سنت که بره بالا، اینجا یواش یواش سفید میشه، اینجا ها سفید میشه. من داشتم چند وقت پیش فیلم همین نیت محبین رو میدم، مال میلاد امام حسین، سال فکر میکنم 87 88 بودم، بچه همه کوچولو دوره منبر، مشتاق کلا مثلا زیمه منبر بود کوچولو، هیچ ریش الان ماشاءالله ریش رو ما که اینجا هم سفید شد دیگه، همه سفید شد رفت، میبینی تا چشم هم باهم همین فیلم بچه خودمونا، بعضتون که اصلا متولد نشده بودید بابا یه اومدید تو هیئت، بعدها به برکت ازدواج والدینتون تشریف آورید تو هیئت، اینطوریه. بله، کی محبت رو تو دل مادر اون انداخت؟ خدا، خداست. کی در سخت ترین شرایط ما رو نجات داد؟ خدا. ولی چرا تا 15 سالمون به بالا میشه و میره یادمون میره که خدایی هست؟ بچه من این بچه 12-13 ساله چقدر مثلا اهمیت به نماز خدا، هی میان با پدر مادر سوالای اعتقادی میپرسن، مامان خدا کجاست، مامان خدا چرا نمیتونم ببینمش؟ تا میرسه 15-16 سالگی همه چی یادش میره. اون بچه با همون سنین کودکیش و با اون حرفای کودکانش میگه، چه حرفای قشنگی داره میزنه، همش تو مسائل توحیدی داره سیر میکنه، اما چه مرگمون میشه؟ خدا عرض میکنم ما میرسیم به 15-16-17-20 سال دیگه همه چی یادمون میره. شما اینو عرض میکردم، خیلی سعی کردم فکر اون بنده خدا رو اعراض بدم به جهت مثبت، به الطاف خدا و به عنایات خدا، خیلی سعی کردم، تا فکر منفی رفقا تو ذهنتون اومد باید سریع اعراضش بدید. اعراض گفتم یعنی چی؟ یعنی باید بی‌محلی کنی، باید بهش پشت کنی، برگرد. به این میگن رژیم فکری. نگیری سنت برسه به 40 سالگی افسرده میشی، افسرده میشی. حالا بگردیم اون قصه اولیه، به اون آقایی که بچه‌شو سقط جنین کرده بود، به ننش دارو داده بود که بچه بمیره، بعد به اون بنده خدا گفتم که خدا وکیلی بین و بین اللهی، حسابی منقلبم شده بود، گفتم خدا وکیلی بچه، چون بچه سومش بود دیگه، گفتم بچه اولت به دنیا اومد، خدا وکیلی پیشرفت کردی تو زندگی یا پس رفت؟ بین و بین اللهی یه فکری کرد، گفت راستشو بگم، گفت آره، گفت بچه اولم به دنیا اومد تونستم خونه بخرم. گفتم ببین زمینه برکت بود، بچه اول زمینه برکت بود. گفتم خدا وکیلی تو رو رسول اکرم قسم میدم، بچه دومه به دنیا اومد پیشرفت کردی یا پس رفت؟ یه فکری کرد، گفت یه ماشینکی خریدم یا یه پرایدی خریدیم یا حالت قطاله خریدیم. یه دعا کنم خدا هر کی پراید داره از شیعیان امیرالمومنین به زودی زود یه مازراتی نصیبش کن. ببینید بعضی آمین اصلا نگفتن، خندیدن، یادتون باشه، حالا شوخی رد میشیم بخیر چیزها رو، ولی برای دعای خیر کردن برای دیگران از عمق وجودتون آمین بگید، کم نذارید. و خدا حال میکنه، خدا کیف میکنه، هر جا دیدی دارن برای یک مؤمنی، برای مسلمان ها دارن دعا میکنن، کم نذار. چرا؟ چون این عالم طراح داره. خدایا از شیعیان امیرالمومنین هر کی آرزو یک ماشین یه مرکب خوب داره، یه ماشین آخرین سیستم بهش بده. باریکلا. اینجوری آمین گفتی، خدا گفت حال کردم، خدا گفت حال کردم. من حالا عزیزانی که پراید دارن ناراحت نشن، درسته حالا یه کارتون یه فرمون توشه، ولی من خودم سالها با پراید رفتم، ایاد معجزه ابوالفضل بوده، زنده موندم، باور کن معجزه. حالا خدمت شما عرض میشه، آها اینجوری که تو الهیامی میگی خدا کیف میکنه. حالا خدا یه الهیامی که این حرفا رو نداره، خدا میگه نه چشم من عزیز شدی، به فکر کسی باشی خدا به فکر اول خودته. وقتی بگی الهیامی برای همه شیعیان امیرالمومنین، یه ماشین آخرین سیستم، یه خونه خوب، یه کار خوب، یه شغل خوب، خدا به ملائکه میگه اول به این بدید، خیلی باحاله. و امان، امان از اون موقعی که طرف از خدا دلبری کنه، خدا هستی رو به پاش میریزه. جدی عرض میکنم، امان از اون موقعی که تو معادلات اهل بیت یکی جا وا کنه، یکی تو یه جایگاهی قرار بگیره، مثلا امام حسین میگه عباس جان این هوای دیگرانو داره، این فقط نمیگه خودم، هوای دیگران هم داره. و امان از اون موقع، و وقت کسی که چشم اهل بیت بره، باور کنید اولین چیزی که خدا بهش میده آرامشه. فرمانده حزب الله لبنان اون چند سال پیش اگه یادتون باشه که جنگ 33 روزه اسرائیل بود، که اسرائیل اعلام کرده بود، گفته بود من ظرف 48 ساعت کل حزب الله رو، نه تو لبنان، تو کل کره زمین ریشه‌شو میکنم، تو اون جنگ 33 روزه. خب چند فرمانده حزب الله لبنان میگفت یه چند روز قبل از شروع اون جنگ آقای بهجت پیغام به ما فرستاد، آقای بهجت به ما گفته بود که به خودت و به سربازات بگو روزی سه بار بگن اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه، بگید روزی سه بار صبح سه بار عصر این دعا رو بخونن. چون میگه ما نفهمیدیم ترجمه این دعا اینه، یعنی خدا ما رو در زره محکم خودت قرار بده. چند روز قبل شروع جنگ اسرائیل بر علیه حزب الله میگه آقا زد و چند روز بعد اسرائیل حمله کرد، اسرائیلی که گفته او ظرف دو روزه تمام میکنم، که ادعا میکرد بعد آمریکا قوی ترین ارتش دنیاست. خب 33 روز جنگ کرد، با چه فضاحتی جنگ کرد، با چه فضاحتی. بعد فرمانده حزب الله لرمان میگه ما تازه فهمیدیم آقای بهجت کجا رو میدید، کجا رو میدید. بله آقا، کسی چشم امام زمان بره چیزهایی رو امام زمان بهش نشون میده که به من و شما نشون نمیدن. براش امام زمان براش پیغام میفرسته و ایشون هم پیغام میفرسته برای دیگران. خودم با خدا سر و سر پیدا کنه این مدلی میشه دیگه. آدمی که وصل به خدا بشه هیچ موقع افسرده نمیشه، دل مرده نمیشه، همیشه آرومه. بعد من به اون آقا گفتم که اون آقایی که داشتم بهش میگفتم بچه اولت فلان برکتو داشت، بچه دومش، گفتم ببین اگه بچه سومتو نمیکشتی مطمئن باش اونم یه برکاتی نصیبت میشد که الان یه هیجوره نصیبت نمیشه، از دست دادی رفت. و مشکل اینجاست که به خدا اعتماد نداریم، لذا همیشه تشویش خاطر داریم، همیشه درگیری ذهنی داریم. آقا آرزوی من و فکر میکنم خوشبختی من در اینه که یه خونه داشته باشم 250 متر. بله 250 متر خونه با خدا یا بی خدا، چون آدم میشناسم به خدا تو تهران، تو شمرون تهران خدا شاهده، این فقط باغش، باغی که مال خونشه 2000 متره. اما خودش میگه، میگه حاجی من شبا با اینقدر قرص مسکن آرام بخش میخوام. آه تو که پول چی بعد اصلا پول داری چی میگن دست و پا میزنی شنا میکنی تو پول. میگه هر شب دارم با قرص آرامش بخش میخوام، پناه میبریم به خدا. حالا خونه خیلی خوبه، ماشین خیلی خوبه، هر کسی بگه بعد اصلا مشکل فکری داره، اما این با خدا یا بی خدا. خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله انصاری شیرازی، بالای 10 بار اومدن بهشون گفتن آقا ما نذر کردیم این خونه گلی قدیمی به قول ما 30-40 سال پیش ساخته مندرس رو خراب کنیم، یه آپارتمان لوکس به قول امروزه لاکچری شیک شیک برای شما بسازیم. ایشون فهمون نه من قبول نمیکنم، من با همین خونه ای که قدیمی و سوسک مامولک توش داره. گفتن آقا ما نذر کردیم. گفت نذر شما باطله، نذری که من نخوام باطله دیگه. مثل اون پیرزنه که بار بگشت من گفت آقا شمسادی من نذر کردم کل محرم صفحه بیا 60 واسه من روزه بخوری. گفتم خب تو رز کردم باید بتونم بیام یا نه این چون نذر کلا باطله. بعضی نذرها هست میگن نه ما نذر کردیم. بله از امشب تصمیم بگیریم بچه‌ها بحثمو جمع کنیم، اعراض کنیم. اعراض از چی؟ از فکرای ناامید کننده یأس‌آور به افکار مثبت پر انرژی. و حرف آخر، هر موقع هم اعراض کردی و تصمیم گرفتی فقط به نقاط مثبت زندگی فکر کنی، به نعمت‌ها و موهبت‌های خدا فکر کنی، به قول امروزی یا آدم مثبت نگری بشی، منتظر امتحان خدا باش. نمیدونم چرا مدل خدا اینجوریه دیگه، من دلیلش رو نمیدونم. سری آدمای با ایمانو امتحان میکنه، تست میکنه. اون کسی که میگه من در همه مشکلات میگم خدایا راضی ام به رضای تو، سری خدا یه مشکلی براش درست میکنه، تستی بزنه ببینه که نه اینکه واقعا داره میگه من راضی هستم به رضای خدا، واقعا در مشکلاتم همین جوریه. ببینه دلت قرص هست یا نه، دلت قرص هست یا نه. طرف میبینی من یه آقای میشدم با قرض و قله و بدبختی رفت یه موتور خرید، صبح خرید غروب موتورشو در خونشون دزدیدن. کی بود؟ همون کسی که میگه با توکل به خدا، امیدم به خداست. شب که موتورشو دزدیدن به عالم آدم فحش خوار و مادر داد، عالم آدم. همون که میگفت حالا دیگه موتوری هست در خدمت اهل بیت باهاش میریم روضه امام حسین، دزدیدن نمیدونیش کدام حاجی تازه موتوره بابا یاماها چی چی خدا وکیل فوش میداد به عالم آدم. یعنی انقدر ناراحت بود که گفتم بچه‌ها بانی میشین یه موتور واسه هوندا بخریم و بکشی بیرون خدا. اتفاقا دو روز بعد موتورش هم پیدا شد، انقدر موتورش اوراقی بود دوزا سر کوچه گذاشته بودن رفته بودن، باور کن سر کوچه رفته بودن انقدر اوراقی بود. خدا اینو می‌خواستم بگم، خدا تست میکنه، امتحان میکنه. و یکی از یادتون باشه نشانه های بنده های خوب خدا اینه که همیشه مورد آزمایش خدا. کسی خدا رو داشته باشه دنیا هم بر علیهش باشه دلش قرصه. بعد کربلا میدونید خیلی خودکشی کردم سال 61، یه بدبخت بود الان هر چه مخم فشار آوردم اسمش نمیاد تو ذهنم. یه بدبختی بود بعد کربلا چون کمک امام حسین نکرده بود دیوونه شد، روانی شد، خودشو انداخت به آب فرات، خودکشی کرد. این قبل خودکشیش بهش گفتن که عجب حرفی زد، عجب حرفی. گفتن چرا دیوونه شدی؟ گفت یه چیزی از امام حسین علیه السلام دیدم که منو دیوونه کرده. گفتن چی؟ گفت وقتی که ابی عبدالله خودش اومد منو دعوت کرد که به ندای حلم ناصر من اگه لبک بگی آخرت رو برای خودت خریدی، من یک چیزی از امام حسین دیدم که اون داره منو دیوونه میکنه. گفتن چی؟ گفت امام حسین وقتی اومد تو خیمه خواست منو دعوت کنه کربلا با دختر کوچولوش اومد، با دختر بچهش اومد. میگفت دختر بچهش ها نگفت بود اسم اون دختر چیه، ولی دختر کوچولوش چنان وقار و آرامشی داشت، منی که مرد جنگی بودم ذره ای از آرامش اون نداشتم. آدم این وقت وصله به خود آدم بشه اینجوریه. همه دنیا هم که بر علیش باشه، 6 ماهت هم رو دستت بکشن میگه خدایا آسون بود، چون تو برام، تو دیدی، چون تو دیدی برام راحت بود. خب باید هم این دختر بچه اینجوری باشه دیگه. وقتی این دختر بچه دختر همون باباییه که وقتی تو گودال قتلگاه مقتل نوشته 1951 زخم رو بدن امام حسین بود، 1951 زخم. بعد از امام صادق سوال کردن آقا اصلا مگه میشه روی بدن اینقدر زخم؟ حضرت همون داخل زخم و زخم اومد، شمشیر رو شمشیر اومد. این دختر، دختر همون بابایی که با این همه زخم و این همه جراحت وقتی تو گودال قتلگاه میفته، لبا از شدت آتش مثل دو تا چوب خشک شده بود، اونجا میگه الهی رزن به رضایک. از امام حسین امشب اعراض بخواید، بیا آقا اعراض به ما بده. از چی؟ از بدی ها ما رو منتقل کن به خوبی ها. میدونید مثل دیروز که 28 رجب بود کاروانشون حرکت کرد، کاروان قافله سید الشهدا از کجا؟ از مدینه حرکت کردن. به کجا؟ تو راه مکه. الان هر حضرت حرکت کرده سمت مکه. 125 روز امام حسین و قافله شون در مکه بودن. بعد 125 روز که حضرت حج رو نیمه تمام میذارن، میان برن سمت کربلا، چون حج امام حسین رو یه جا دیگه خدا براش نوشته. مثل دیروز که حرکت کردن، الان وقتشه بگیم آقا اول حرکتتونه حسین جان، از همین اول مرام تو قافله خودت راه بده، چون امام حسین همه چیزشو به خدا داد، خدا هم همه چیزو به حسین داد. و اگر کسی بگه آقا من دلم قفل شده، دلم گره خورده به گناه دنیایی، یه نفر فقط میتونه باز کنه، اونم ابا حمد لال حسینه. کاری برای امام حسین نداره قفل دل رو باز کنه. گفتم قفل، یاد این ماجرا افتادم، ببخشید قول میدم آخریش باشه اینو بگم، اون برقا رو خاموش کنید بریم مناجات بخونیم. میگن حرف حرف میاره کلام یا جرور کلام. گفتم قفل، یاد این قضیه افتادم، چون تا حالا بهتون نگفته بودم. نوشتن وقتی که امام حسین، امام سجاد علیه السلام میخواست از شام بیاد، اومد پیش یزید، به یزید گفت یزید این همه جنایت کردی، این همه ظلم کردی، میخوای یه گوشه‌ش رو جبران کنی، یه کاری انجام بده. یزید گفت چیکار کنم؟ گفت در اون حجره رو باز کن. یه حجره روبروی امام سجاد بود، قفل بود که سر امام حسین داخل اون حجره بود. گفت بگو یک لحظه سربازات این قفل رو باز بکنن، من برم سر بابام بغل بگیرم، توشه راهم از سر بابام بگیرم و با بابام وداع بکنم. یزید سرش انداخت پایین، گفت هر چی می‌خواستی برات مهیا می‌کردم غیر از این. گفت برای چی؟ گفت در اون حجره کلاً قفل شده، هیچ جوری هم باز نمیشه. مگه میشه امام حسین علیه السلام، مگه میشه، امکان داره که نتونه یه قفلی باز کنه؟ ابدا ابدا. امام سجاد علیه السلام ایشون فرمودن که هیچ قفلی نمیتونه بین من و بابام ابا عبدالله الحسین فاصله بندازه. امام سجاد سمت اون حجره ایستاد، 3 بار فرمود السلام علیک یا ابتا یا ابتا یا ابتا. راوی میگه یه مرتبه دیدم قفل شکست، در باز شد، پارچه‌ای که رو تش انداخته بودن رفت کنار، سر امام حسین به اندازه 2-3 وجب اومد بالا، نگاه به امام سجاد کرد، فرمود و علیک السلام یا ولدی اصبر ان الله مع الصابرین، صبر کن خدا با صابرینه. حسین جان حالا میخوای بقا رو خاموش کنی؟ یا علی آقا سر بریدت حرف زد، سر بریدت قفل باز کرد، میشه امشب با دل منم حرف بزنی؟ حسین جان میشه امشب به دل منم بگی آقا قصه نخور، کربلا تو امسال برات نوشتم، نوشتم که امسال تو هم 40 بیای کربلا.